أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي آرياً. در این مسئله صاحب عروه 3 فرع مطرح میکنه. فرع اول اینه که شخصی فقط 2 لباس داره، اجمالا میدونه یکی از این 2 لباس حرام تکلیفی است لبسش و لباس دیگر حلال هست و نماز در او هم صحیحه. مثلا یکی از این 2 لباس مغصوبه، حرام تکلیفی است لبسه او، یا یکی از این 2 لباس حریره، حریر طبیعی است، نماز در او و لبس او حرام تکلیفی است، ولی یکی دیگر از این 2 لباس مشکلی ندارد. صاحب عروه در این مسئله فرموده است که چون اطراف علم اجمالی به تکلیف عقلن وجوب احتیاط دارند، شما وقتی علم اجمالی داری یکی از این 2 لباس مغصوبه، عقلن باید اجتناب کنی از لبس هر کدام از این 2، و این منشأ میشه که شما عرفاً قادر بر نماز با ساتر نباشی. همین که شارع فرموده که لا تغصب لا تلبس الحریر، و علم اجمالی هم پیدا کردی یکی از این 2 لباس حریره یا مغصوبه، عقل میاد میگه لا تلبس این من هما من باب الاحتیاط. همین منشأ میشه که عرف بگه شما دیگر عاجز هستید از لبس ساتر در نماز، میشید مصداق من لم یتمکن من الصلاة مع الساتر یصلی اوریانن. شبیه این که شما میدانید یکی از این 2 آب غصبی است، میشید مصداق من لا یتمکن و من الوضوء، برید تمام کنید. آب سومی که ندارید، همین 2 آب است، میدانید یکی از این 2 آب غصبی است. مرحوم آقای خویی در تعلیقه سابقه بر عروشون فرمودن که فیه اشکالون، ولی در بحث استدلالی عروه پذیرفتن فتوای صاحب عروه را، و در تعلیقه جدید عروه که آخرین چاپ عروه است با تعلیقه ایشان، اون تعلیقه سابقه را حذف کردن. ولی آی سیستانی نه، هنوز هم اشکال دارن به این فتوای صاحب عروه. فرمودن که چرا یصلی آریان؟ ما دو علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی به این که لبس یکی از این دو حرام است، چون حریره، چون غصبه. علم اجمالی دوم هم داریم که لبس یکی از این دو واجب است در نماز، چون ساتر مباهه. این دو علم اجمالی موضوع هستن برای دو حکم عقل: یک، حرمت مخالفت قطعیه، دو، وجوب موافقت قطعی. نسبت به وجوب موافقت قطعیه، چون ما متمکن نیستیم از موافقت قطعیه هر دو، اگر بخواهیم علم اجمالی به حرمت لبس احدهما را موافقت قطعیه کنیم، علم اجمالی به وجوب لبس احدهما فی الصلات را مخالفت قطعیه کردیم، چون موافقت قطعیه دلیل حرمت غصب به این است که از هر دو لباس اجتناب کنیم، بریم نماز عریان بخوانیم. خواهیش مخالفت قطعیه دلیل سلف ساتر. پس موافقت قطعیه هر دو علم اجمالی با هم ممکن نیست. این دو علم اجمالی به لحاظ اقتضاء موافقت قطعیه با هم تضاهم می کنند و از تأثیر می افتند. اما اقتضاء علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا مزاحم ندارد. هر دو علم اجمالی را ما حرام است مخالفت قطعیه بکنیم، و امکان این که مخالفت قطعیه نکنیم با هیچ کدام از این دو علم اجمالی وجود داره. از یکی از این دو لباس اجتناب میکنیم، در لباس دیگر نماز میخونیم، میشه موافقت احتمالی هر دو تکلیف. بله، اگر یکی از این دو صبح ارجح بود، مثلا احتمال این که صوب الف مباح باشد بیشتر بود، 60% احتمال دارد این صوب الف مباح باشد، باید او را انتخاب کنیم برای نماز. و گاهی هم محتمل ارجح است، مثلا ما در انتخاب اگر مرجحی نبود مخیریم، می توانیم در لباس الف نماز بخوانیم، از لباس ب اجتناب کنیم، یا بالعکس. ولی اگر در یکی از این دو صبح یک مرجحی بود، مثلا به این نفع که احتمال مباح بودن او بیشتر بود، خب او را انتخاب می کنیم برای نماز. و اونی که احتمال حرمت تکلیفیش بیشتر است از او اجتناب میکنیم. ایشان میفرماید که وقتی که موافقت قطعی ممکن نشد، عقل تنزل میکنه به موافقت ظنیه. اگر موافقت ظنیه هم ممکن نشد، عقل تنزل میکنه به موافقت احتمالیه.
دوام این مردونه
در دوران الام بین المحظورین، یک وقت اصل شرعی جاریه، اصل براءت. مثلا فعل واحد نمیدونیم واجب است یا حرام، خب بنابراین که اصل براءت از حرمت و اصل براءت از وجوب جاری بشه ما مخیریم، ولو احتمال وجوب اقوا باشه یا محتمل اقوا باشه، یعنی اگر واجب است وجوب شدید است، ولی اگر حرام است حرام شدید نیست. اینجا میگن اقوا محتملن، گاهی اقوا احتمالنه، احتمال وجوب بیشتر است، گاهی اقوا محتملنه، نه 50% احتمال وجوبش است، ولی اگر واجب باشد وجوبش شدیدتر است، این میشه اقوا محتمل. اگر اصل براءت جاری بشه از وجوب در دوران الام بین المحظورین و اصل براءت از حرمت جاری بشه، شارع گفته میتوانی مرتکب بشی، میتوانی ترک کنی. اما در جایی که دوران الام بین المحظورین، فقط عقل حکم میکنه به تأخیر و الا اصول شرعیه با هم تعارض کردن، اونجا عقل هیچ وقت نمیگه حالا که موافقت قطعی ممکن نیست برو سراغ موافقت وهمیه. نه آقا، درجه بندی داره امتثال، امتثال یقینی درجه اول، امتثال ظنی درجه دوم، امتثال احتمالی درجه سوم، امتثال وهمی درجه چهارم. عقل تجویز نمی کنه حالا که امتثال یقینی ممکن نیست، موافقت قطعی ممکن نیست، برید سراغ اون کمترین مراتب امتثال. در اشتباه واجب به حرام اصول شرعیه جاری نمیشه. من میدانم لبس یکی از این دو لباس حرام است و لبس دیگری واجب است برای نماز، اصل براءت اگر جاری بشه که نتیجهش اینه که هر دو رو میتونی مرتکب بشی، ترخیص میشه در مخالفت قطعیه. اصل براءت میگه این اولین حرام نیست واجب نیست، اصل براءت میگه دومی حرام نیست واجب نیست، یعنی هر دو رو میتونی مرتکب بشی، این که میشه مخالفت قطعیه. ولذا اصل براءت در ما نحن فی جاری نمیشه، فقط حکم عقل. عقلم هیچ وقت نمیگه حالا که موافقت قطعیه نمیتونی بکنی دیگه آزادی، موافقت ظنیه تعین ندارد. نخیر، باید موافقت ظنیه بکنی. اگر مظنونت هست که این لباس الف حرام است لبسش، از او اجتناب کن، و اون لباس بی که مظنونت این است که مباح است او را بپوش در نماز. مرحوم استاد ما قبول نداشت این مبنا رو، میفرمود که نه، وقتی موافقت قطعی ممکن نشد دیگه عقل میگه که هر کاری دوست داشتی بکن، فقط مخالفت قطعیه نکن. موافقت ظنیه میخوای بکنی بکن، موافقت احتمالیه میخوای بکنی بکن، موافقت وهمیه میخوای بکنی بکن. ما بهشون نقض میکردیم، عرض میکردیم خب من علم اجمالی دارم یکی از این ده آب نجسه، ولی مضطرم یکی از این ها رو بخورم، طبق بیان شما 9 تاش هم میتونم بخورم، این 9 تا رو بخورم فقط یه دونه بمونه که مخالفت قطعیه پیش نیاد. در حالی که عقل میگه، و عقلا میگن چه خبره، اومدی عجز و لابه کردی، آقا مضطرم یکی از این آبها را که میدانم نجس است بخورم، بعد حالا اومدی یکیشو خوردی قشنگ تشنگیت هم برطرف شده، خطر مرگم برطرف شده، میگه عجب چسبی، حالا یکی رو خوریم 8 تا دیگر هم بخوریم بشه 9 تا که مخالفت قطعیه نکرده باشیم. دهمی رو نمیخوریم، عقل اینو قبول داره، عقلا اینو قبول دارن، انصاف اینه که قبول نمیکنن. ولذا حق با آقای سیستانیه که در این مطلب که اگر نوبت برسه به موافقت غیر قطعیه، موافقت قطعیه واجب نشه و اصل شرعی هم نداشته باشیم، اصل شرعی مؤمن، عقل میگه که باید موافقت ظنیه بکنید. خب این فرمایش آقای سیستانی است. یک اضافه ای هم دارن ایشون و اونه که ایشون میفرمان ما این که گفتیم دو علم اجمالی داریم، علم اجمالی به این که لبس یکی از این دو لباس حرام از باب این که قصبی است یا حریر است و لبس دیگری اجمالا واجب چون باید در آن نماز بخوانیم، ساتر دیگر نداریم. علم اجمالی ها نسبت به وجوب موافقت قطعیه تأثیر ندارن، ولی مخالفت قطعیه هر دو، مخالفت قطعیه این دو حرام است عقلا. این مبتنی است بر نظر ما که میگیم سبب تنجیز موافقت قطعیه غیر از سبب تنجیز حرمت مخالفت قطعیه است. دو تا سبب داریم، مثل محقق عراقی نیستیم بگیم علم اجمالی سبب است هم برای حرمت مخالفت قطعیه هم برای وجوب موافقت قطعیه، چون علم اجمالی منجز واقع تکلیف است. اگر ما کلام محقق عراقی را می گفتیم ممکن بود بگوییم که اشکالی ندارد، من یک علم اجمالی را موافقت قطعیه می کنم، علم اجمالی دیگر مخالفت قطعیه می شه. من علم اجمالی دارم یکی از این دو لباس لبسش حرامه و دیگری واجب، ترجیحی ندارم، من علم اجمالی به حرمت لبس حدوار رو موافقت قطعیه میکنم و اون علم اجمالی به وجوب لبس احدهما الاخر مخالفت قطعیه بشود، مهم نیست. اما این که ما میگیم نخیر، حق نداری این کارو بکنی، باید این دو علم اجمالی رو موافقت احتمالیه بکنی، یعنی در یکی از این دو لباس نماز بخونید، لباس دیگر را ترک کنی، جهتش اینه که سبب وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی نیست، احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی است، او سبب وجوب موافقت قطعی است. احتمال تکلیف یک وقت احتمال بدویست، اون مجرای براءت عقلی است، یک وقت احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی است، احتمال مقرون به علم اجمالی است، این احتمال منجزه موافقت قطعی است. اما منجز حرمت مخالفت قطعی خود علم اجمالی است، علم اجمالی به جامع تعلق گرفته، من میدانم یکی از این دو حرام است لبسش، علم اجمالی به جامع که لبس و عهده ما حرام، این سبب این است که من نتوانم هر دو را بپوشم، چون میشه مخالفت علم اجمالی. اما این که نباید این لباس را بپوشم که مخالفت احتمالی است، این رو علم اجمالی نمیگه، اینو عقلا احتمال مقرون به علم اجمالی را منجز میدانن، منجز بودن احتمال مقرون به علم اجمالی منجزیت عقلائیه است. اما اینکه علم اجمالی به جامع نباید مخالفت قطعیه بشود منجزیت عقلیه است. عقل اونو میگه، چون علم اجمالی بیان بر جامع است. ایشان میفرماید علم اجمالی فقط میتونه معلوم را منجز کند، نه بیشتر. شما معلومتون نجس، شما معلومتون غصبی بودن این لباس الفه، نه. پس چجور رو منجز بشه عقلا؟ چجور علم اجمالی رو منجز کنه؟ معلومتون غصبی بودن لباس ب، نه. پس چه جور میخواد علم اجمالی او را منجز کنه؟ تنجیز علم اجمالی عقلا به مقداری است که با این علم اجمالی مبین و واضح میشه. اونی که مبین و واضح شده با این علم اجمالی اینه که احدهما مقصوبان. اجازه بفرمایید. اما عقلا میان میگن احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی به نظر مای عقلا منجزه، میشه منجزیت عقلاییه. این مبنای ایشونه. ولذا ایشون میگه چون سببها فرق کرد، سبب منجزیت موافقت قطعیه غیر از سبب منجزیت حرمت مخالفت قطعیه است، این سبب منجزیت موافقت قطعی شد احتمال تکلیف که مقرون به علم اجمالی است. این دوتا علم اجمالی نسبت به این تنجیز موافقت قطعیه با هم تضاهم دارند، نمیتونن معن تأثیر بگذارن در موافقت قطعیه، چون امکان ندارد موافقت قطعیه هر دو. اما حرمت مخالفت قطعیه تنجزش عقلی است و محفوظ در این دو علم اجمالی. ولذا اشتباه کرد صاحب عروه که گفت که اذا علم به ان احد از ثوبین مغصوب او حریر صلا آریا، نخیر، لابد ان یصلی فی احدهما. بعد آقای سیستانی فرمودن خب حالا که روشن شد حق نداره این آقا نماز آریان بخونه، چون میشه مخالفت قطعیه سلم از ساتر. چرا مخالفت قطعیه میکنی این تکلیف به صلات از ساتر را؟ فرمودن خب در یکی از این دو نماز بخون. بعدشم اگر کشف شد که اون لباس همون لباسی بوده که مغصوب بوده یا حریر بوده، حدیث لا تعاد مشکل تو حل میکنه، اعاده و قضا نداره، چون شما که مقصر نبودی، که مقصر که نبودی، که خب مبتلا شدی به این حادثه که دو تا لباس بیشتر نداری، یکی از اینا میدونی مغصوبه یا حریره، بدون تقصیر مبتلا شدی به این واقع. ما هم بهت گفتیم یصلی فی احدهما، در یکی از این دو نماز خوندی. حتی در داخل وقت اگر کشف بشه که این نمازت در حریر بوده، با لا تعاد و صلات الا من خمس نمازت رو تصحیح میکنی. این محصل فرمایش ایشان است. یصلی فی احدهما دیگه، ایشون میگه اگه در یکی از این دو نماز خوندی یعنی در ساتر نماز خوندی دیگر. حدیث لا تعاد میگه در حریر نماز خوندی شما معذور بودی، در مغصوب نماز خوندی شما معذور بودی. حدیث لا تعاد هر معذوری را که اخلال بکنه به غیر ارکان نماز، نمازش رو تصحیح میکنه. این فرمایش های سیستانی به نظر ما ناتمامه. ببینید این که در دوران الامر بین المحظورین، در جایی که اشتباه میشه واجب به حرام، مثال زیاد داریم، به قول آقای خویی میگه که کسی قسم خورد که یکی از این دو کار را، حالا قسم یعنی قسم خورده یکی از این دو کار را انجام بده و دیگری رو ترک کنه، حالا یادش نیست، قسم خورده فعل الف را انجام بده فعل ب رو ترک کنه یا بالعکس، میشه اشتباه به نحو دوران و هم بین المحذورین دیگه، چون اگر قسم خورده فعل الف رو ترک کنه واجب ترکش، قسم خورده انجام بده واجب انجامش، پس امرش دایره بین وجوب فعل یا حرمت فعل دیگه، و همینطور اون فعل دوم. در این موارد خب بحث اصولی هست که آیا متعین هست که من موافقت احتمالیه بکنم هر دو تکلیف را، یکی رو انجام بدم دیگری رو ترک کنم، میشه موافقت احتمالی هر دو علم اجمالی، یا جائز هست من کار دیگری بکنم، بیام یکی از این دو را موافقت قطعیه بکنم، البته لازمش اینه که تکلیف دیگر مخالفت قطعیه بشه، هر دو فعل رو انجام بدم، حلف به فعل حرف به فعل رو قطعا امتثال کردم، ولی حلف به ترک را قطعا مخالفت کردم. بحث اصولی است، بحث مشکلی هم هست، مشهور میگن باید موافقت احتمالیه بکنیم هر دو تکلیف را، مؤیدهای عقلایی هم داره این مطلب، وارد اون بحث نمیخوام بشم. بحث ما در اینجا در مطلب دیگری است. یای سیستانی ای کاش راجع به اون یه مقدار بحث میکردن. بحث اینه که اگر یک خطابی مشروط به قدرت بود، اذا قدرت فتوزع مثلا، آیا همون طوری که علم تفصیلی به حرمت استعمال یک آب باعث میشه که عرفاً من بشم غیر قادر، عرفاً به من میگن انت لا تقدر علی الوضو، چرا؟ برای اینکه وقتی شارع گفت لا تتصرف فی هذا الماء، حرام است در این آب تصرف کنی، آب دیگر هم که ندارم، پس عرفاً من قادر بر وضو نیستم، و من لا یقدر علی الوضو وجب علیه التیمم. آیا همونطور که علم تفصیلی به حرمت تصرف در یک آب منشأ میشه که من دیگه قادر بر وضو نباشم و بشم موضوع وجوب تیمم، علم اجمالی هم که موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط باعث میشه که عرفاً من بگم قادر نیستم بر وضو، من میدانم یکی از این دو آب غصبی است، عقل میگه احتیاط کن از هر دو اجتناب کن دیگر، آیا همین کافی است که من بگم خب من دیگه قادر بر وضو نیستم چون باید حرام عقلی رو مرتکب بشم، حرام عقلی یعنی اونی که عقل به عنوان اطاعت مولا بر من لازم کرده است که از آن اجتناب کنم، عرفاً ادعا میشه که من دیگه قادر نیستم بر وضو در این مثال، این ادعا مطرحه، و صاحب عروه و کسانی که موافق صاحب عرفن ادعاشون اینه، میگن که در ما نحن فی شارع گفته من لا یقدر علی ساتر یسلی آریان، اگر من فقط یک لباس غصبی داشتم، علم تفصیلی دارم به این که این لباس غصبی است، عرف میگفت انت لا تقدر على لبس ساتر، چون یک ساتری است که حرام است لبسش. من لا یقدر على الساتر یسریالیا. حالا که علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو لباس غصبی است یا حریره، و عقل میگه از هر دو باید اجتناب کنی، عرفن دیگه قادر بر لبس ساتر فی الصلات نیستی. و شعاره هم گفته من لا یقدر على الساتر فی الصلات یصلی آریا. ادعا اینه و آی سیستانی در مقابل این ادعا چیزی نفرمودن. اگه میفرمودن ما قبول نداریم این ادعا رو. و عرفن علم اجمالی به حرمت عهد و صوبین سبب نمیشه که من بگم انا لا اقدر و علا لبس از صوب و ساتر فی السلام. اگر اینو میفرمودن کلامی بود که باید بحث میکردیم، ولی اینو نفرمودن. موضوع وجوب صلات مع الساتر من یقدر على الساتره، و اگر حکم عقل به وجوب احتیاط در این صوبین مشتبهین به غصب سبب بشه که موضوع عرفیه انقدر فصل مع الساتر از بین بره که بر او ورود پیدا میکنه، حکم عقل اینه که لا تلبس این من هازین صوبه. حکم عقل نه، حکم عقلا رو که انکار نمی کنه. عقلا میگن لا تلبس این من هازین صوبین، چون احتمال مقرون به علم اجمالی است. و این منشأ میشه موضوع خطاب من تمکن من از ساتر یسلی مع الساتر بالوجدان از بین بره. دیگه علم اجمالیه به وجوب صلات فی عهد ما شکل نمیگیره. حکم عقلا رو که پذیرفت. چرا قبول ندارد در این مورد؟ چون میگه دو تا علم اجمالی داریم. اگر علم اجمالی به حرمت لبس عهد ما موضوع شد برای حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه، یا حکم عقلا به وجوب موافقت قطعیه، ولو با اون تحلیلی که آی سیستانی داشتن که احتمال مقرون به علم اجمالی موضوع تنجز عقلایی موافقت قطعیه هست، و این ورود پیدا کنه بر خطاب انقدر تفصل مع الساتر، دیگه علم اجمالی به وجوب صلات فی عهد هذین الصوبین بالوجدان از بین میره. پس لا تلبس این منهما لازم نیست شرعی باشه، عقلایی هم باشه کافیه، عقلی هم باشه کافیه. چرا نپذیرفت؟ چون علم اجمالی دوم گفت داریم. حالا حرف اینه اگر علم اجمالی به حرمت لبس عهد ما موضوع شد برای حکم عقلا به وجوب اجتناب از هر دو، و همین باعث شد عرفن شما خارج بشید از موضوع خطاب اذا قدر تفصل مع الساتر، عرف بگه آقا نمیتونم برای اینکه اگه بخوام یکی از این دو لباس رو بپوشم خلاف وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است، میشین موضوع من لا یقدر علی الساتر یصلی عریانا. و انصاف اینه که عرف علم اجمالی اول را رافع قدرت بر صلات مع الساتر میدونه، کما اینکه در علم اجمالی به غصبیت عهد المائین المشتبهین عرف میگه بابا من میدونم یکی از این دو آب غصبیه، نباید هیچ کدام رو مرتکب بشم. پس این دلیلی که میگه کسی که قادر بر وضوع از وضوع بگیرد، کسی که قادر بر وضوع نیست تعمم کند، خب من میشم مصداق کسی که قادر بر وضوع نیست. الممتنع و شرعن کل ممتنع تکوینن، و این ممتنع شرعی است ولو به لحاظ اینکه این حکم شارع موضوع از برای یک حکم عقلی و عقلایی به وجوب احتیاط. فرض اینه دلیل حرمت غصب که مشروط به قدرت نیست در لسان خطاب گفته لا تقسم لا تلبس لری، این طرف گفته که من لا یجد الساتر، یعنی من لا یتمکن من الصلاة فی الساتر یصلی عریانا. قطعا نهی تکلیفی یا نهی عقلی، تکلیفی عقلی یا شرعی، از ارتکاب یک فعل عرفاً اون فعل رو غیر مقدور میکنه. مثل اینمونه که بگه آقا دزدی که میتونی بکنی، بری آب پیدا کنی. بابا دزدی کردن و آب پیدا کردن که قدرت بر وضو نمیاره عرفاً. پس بحث مبتنی بر اینه، تأمل بفرمایید. اگر ما این مطلب رو نپذیرفتیم، بله بله فرمایش آقای سیستانی متینه، نپذیریم که علم اجمالی به حرمت لبس عهد ما موضوع میشه برای وجوب موافقت قطعیه، و این باعث میشه که عرفاً دیگه قادر بر لبس صبح در نماز نباشیم. اگر بگیم نه هنوزم عرفاً قادریم بر لبس ساتر، چون یکی از این دو ساتر مباحه، اگه اینو بگیم بله، حق با سیستانیه که فرمود یصلی فی عهدهما، ولیکن همونطور که آقای حکیم هم فرمودن همین حکم عقل سبب ارتفاع قدرت میشه بر لبس ساتر و موضوع صلات عاریان رو محقق میکنه. بقیه فروع انشاءالله فردا.